بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و شرح مسئله شماره 8. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله شماره 8 عفو از دم اقل از درهم فرمودن که اذا وقعت نجاستون اخرى قطرت من البول مثلا على الدم الاقل بحيث لم تتعد عنه الى المحل الطاهر ولم يصل الى الثوب ايضا على هل يبقى العفو ام لا اشكال فلا يترك الاحتياط. مسئله رو ترجمه کردیم. آنچه که درباره شرح این فتوا و این اشکان قابل ذکر بود هم بیان کردیم، اما شرح و استدلالی که درباره این مسئله به عمل آمده است به طور عمده به اون شرح ها اشاره کنیم. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک، جلد 1 صفحه 580، می فرماید اشکالی که در این متن آمده از دو جهت است. 1، از جهت تنجس دم، که ممکن است بگیم دم معفو به وسیله بول متنجس شده است، که اشاره شده بود تنجس نجس بار دوم ممکن است یا ممکن نیست، بنابر این که تنجس درست باشد یک اشکال از سوی تنجس دم مطرح است که نجاست عارضی است، و اشکال دوم از جهت صدق صلات در نجس است. شما صلات در دم، در قطره دم داشتید ولی اون قطره دم معفو بود، اثر نجاست مرتفع شده بود امتنانن، اما بول که الان روی اون دم واقع شده است در صوب و بدن طبیعتاً نجاست بول که به قوت خودش باقی است. دم که متحر برابر نمی شود، بنابراین صدق می کند که صلات در نجس است. این هم اشکال دیگر. گفته بودیم که هر دو اشکال از دو سو یک احتیاط واجب به وجود میارد. گویا بیان سید الحکیم شرح این متنی است که در عروة الوثقا آمده. اضافه می فرماید که مقتضای قاعده در جهت اول، جهت اول چه بود؟ تنجیس. مقتضای قاعده در جهت درباره جهت اول تنجیس است، چون قاعده چیه؟ قاعده تنجیس منجس، تنجیس نجس، ان نجس و منجس، قاعدتون ان نجس و منجس، مقتضای قاعده تنجیس است. و درباره اشکال دوم که گفتیم صدق صلات در نجس است، این احتمال هم بعید نیست، لذا نه احوت بلکه گفته می شود اقرب عدم افوست. بیان سید الحکیم با متانتی که دارد و با اختصار که در متن دارد و با آسانسازی که به عمل آمد روشن شد. حکم همان است که گفته شد اقرب عدم عفو است. اما
استاد چرا یه اقرب رو بیاد؟ به خاطر اینکه یقینی بود که اینا نجس هستن، یعنی نجس رسیدن، بنابراین قسمت معفو بشه از دایر خارج شد، فقط دم اقرب از بینن سر نستر در مسئله دو سای مواره
ولی اگر در جای دیگری از بدن باشه، این آمده روی قطره دم، قطره دم معفو، اون که معفو هست روی معفو یه چیزی دیگه که قرار بگیرد اعتبار اینه که اثری نداشته باشه. اگر فرمانش شما در وقت در جاییست که بگیم بول آمده در لباس، بول آمده جای دیگر، بله خوب حکم خودشه. بول فرض ها اینه رو همان نیم درهم، نیم درهم خون در بدنه، یه قطره بول هم روی اون نیم درهم آمده. اینه تذکر بدم شما الحمدلله به خود اصفهانی ها تو باغ هستید و اون این است که این بحثو که مطرح میکنیم به ذهنتون بیاد که خب این فرض نادریه، بحث چه فائده داره؟ جوابشو بلدید. قاعده دست آدم میدن، قدرت استدلال میدن. بحث استدلال فقهی یعنی توان دادن بر فهم و برداشت و استدلال و استنتاج، لذا این بحثا میتونه جز بحثای خیلی خوبی باشد ولو موردن اتفاق کم بیفتد، تا شیوه بحث برا ما مفید است که آشنا بشویم. بعضی از اشخاصی در نجف مثلا شهید صدر سید باقر صدر قدس الله نفسه و زکیه مثل بقیه تلامزه سیدان الاستاد سالیان خیلی طولانی نبود درس سید، یک دوره مختصر حدود 6 سال، ولی بعد چه کرد؟ روش رو آموخت، قدرت استدلال و شیوه رد فروع بر اصول را آموخت و خودش آمد کار کرد. این توصیه برای شما حفاظتم یادتون نرم. ما خوشحالیم بعض از عزیزان در یکی 2 سالی که در محضرشان هستیم یک سری قواعد و اصول رو که فرا گرفتن الان بر خود من مشکل آفرین که نشدم، ولی خوب حمله و هجوم میارم. خوشحالم که از قواعدی که بحث کرده بودیم آمادگی دارن، در اختیارشان هستن، بحث میکنن و بالکل با خود عوام معامله نیستن. این حال میکنیم. چرا؟ چون از روش برداشت کرده. کسی که روش رو بلد شد بعد برد خودش، نقطه توضیح این بود، روش رو که بلد شد اگر فرصت کردید بعد از آشنا شدن به روش یه نقطه خصوصی میگیم، خصوصیش اینه که چطوری باید کتابها رو مطالعه کنید، چه کتابهایی رو مطالعه کنید، چطوری مطالعه کنید، دیگه این کار شخصی خودتونه تا برسید انشاءالله به اجتهاد. شما نگید که خب ما مرجعیت رو که نخواستیم، ما دنبال مرجعیت نیستیم. ما مرجعیت نگفتیم، ما اجتهاد میگیم. باید برید شما، قسمتی از شما همین الان در حد قابلیت اجتهاد هستید. شکر خدا، این نعمت هم شکر کنید، از این نعمت هم استفاده کنید. براتون هم بگم کسی که مجتهد بشود یه مسئله علمی است، یه مسئله معرفتی. مسئله علمی اینه که کسی که مجتهد بشود یه قدرت علمی است. سلطان القلوبش دو شعبه دارد، علمی و معرفتی. علمیش اینه که یک مجتهد توان تجزیه و تحلیل مسائل مختلف علمی، حقوقی، فقهی، عقلی، فلسفی رو دارد، قدرت میرسد. نکته دوم معرفتی است. کسی که در حد اجتهاد برسد تحت رعایه میشود. تحت رعایه یعنی چه؟ تحت حمایت ویژه خود ارواح عالم هستی، آقا امام زمان، ارواح الله الفدا ان شاء الله. بعد از که خب اینجا دیگه سوال نه، یکی دیگه سوال نه، همین رو الان داریم بحث میکنیم. شیخ خونه رو حقیق فقط فعلا اجازه بده
همین
مسئله
بحث محمول اجازه
هم الان بحث میکنیم، الان بحث
میکنیم.
این درست
شما
که نجاسات که اشد و عذاب رو بایی نیستی، یعنی اگر خون با من اشد باشه میتونی یه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. همه اینا فقط یه دونه دعا میخوانیم، خدایا برای این عزیزم چند دقیقه صبر عنایت کن تا من برای اینا شب وارد شدم برای من فقط گوش دادم شد، دعا مستجاب نشد. نقد دیدم که دعا مستجاب نشد. آقای حسین اینجا که برای شما دعای صبر بکنم. شما باید
سراغ از دفتر
سید تازه همین بحث شروع کردیم. شیخون عجل عجل عربی به حضور شما این اقرب و احبت آقای زندی رو بگیم سریع رد بشیم وارد بحث. منظور از اقرب یعنی دیگه حکم متعین و در حد فتواست، فتوای در درجه ابتدایی. اگر در درجه ابتدایی از فتوا بود اقرب است، در درجه کامل فتوا بود اقواست و دیگه احوت نیست. این مطلب و این اصطلاح که بلدیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 427 می‌فرماید که این مسئله دارای چند صورت است. شما به ذهنتون سپرده اید که مسئله‌ای که در متن میاد ما صوری را گاهی اضافه میکنیم که بعضی از عزیزان تلقی نکنن که خب متن این نیست، چیز دیگه بحث میکنیم. الان هم سید میگه این مسئله دارای چند صورت است. صورت اول این است که قطره بول در محیط اطراف دم اصابت کند، در این صورت شک در تنجیس نداریم، محیط اطراف بدنی بوده پاک، بولم نجس بوده، آمده هرچند قسمتی گرفته باشد به دم، قسمتی هم در محیط اطراف بوده، تنجیس است و شک درش نیست. صورت دوم موضع متنجس، متنجس یا موضع اصابت دم که دم اقل از درهم هست، صوب باشد و خون و خونی که در صوب هست کمتر از درهم، قطره بول روی همون دم اصابت کرده و واقع شده، اما از محل تعدی نکرده، اون مقدار دمی که معفو بود یه بار دیگه هم بولی آمده اونجا اصابت کرده. در این صورت باز هم میگیم صوب است و با خون که آلوده بود عفو خورده بود، الان بول که آمده است که عفو ندارد، این صوبیست آلوده به خون و به بول، مراجعه میکنید به عموم ازاله نجاست و حکم میشود عدم عفو، درسته؟ تا اینجا این دو صورت رو گفتیم و روشن بود. اما صورت سوم که شما حساسیت شما همین روی صورت سومه، بول واقع شده است بر دم و دم هم در بدن انسان هست نه در صوب، واقع شده است بول در روی خود دم، در این صورت این دمی که خون روش افتاد که بول روش دوباره افتاده دو صورت دارد. یک، بعد از قرار گرفتن بول و واقع شدن بول روی اون قطره دم، ببینیم بول خشک شد از بین رفت، تا کی؟ تا وقتی که میخواییم نماز بخوانیم، در حال صلات عین بول نبود. خب عین بول که نبود، اینجا مراجعه میکنیم عین بول مرتفع است، اما این خونی که معفو بود الان متنجس شده است. طبق قاعده میگیم النجس لا یوند تنجس ثانیا، نیست بالاتر از سیاهی، رنگ نجس بوده، نجس نجس نمیشود، حتی عقلا هم بخواید تحلیل کنید تحصیل حاصل است، نجس که نجس نمی شود، عینش هم که وجود ندارد، پس بنابراین حکم بر نجاست وجود ندارد، حکم بر مانعیت زمینه ندارد. اما اگر گفتیم که بول که روی خون افتاده تا وقت نماز خشک نشده، هنوز هم ماهیت و عینش موجوده، در اینجا سیدنا می فرماید که امر مبتنیست به جواز حمل نجس در صلات و عدم جواز حمل. چرا؟ چون که خون چه بود؟ مفهود بول کجا قرار گرفته؟ روی اون خون. بدن چه کاری دارد اینجا؟ یک نجس رو حمل کرده، اون نجس جای دیگر بدن رو که تنجیز نمی کند. مثل نجسیست که داخل پلاستیک باشد و مهرموم تو جیب آدم. اینه دیگه، نجسی که قابل تنجیس باشد مانعه، حمل نجسی که لباس و بدن رو تنجیس نکند می شود حمل نجس، نه نجاست در صوب و لباس، صوب و بدن. نجاست در صوب و بدن دیگه نیست، نچسبیده به بدن و لباس، نرسیده به بدن و لباس، بلکه حمل نجسه. مبتلیست مسئله بر جواز حمل نجس و عدم جواز. اقرب و طبق قاعده حکم چیه؟ جواز حمل نجس. چرا؟ چون ما از لحاظ فقهی آنچه که دلیل داریم اینه که لباس و بدن در حال صلات متنجس نباشد، اما دلیل نداریم که حامل نجسی که متنجس نیست نباشد، دلیل نداریم. بنابراین اقرب و تحقیق جواز حمل نجسه. بنابراین در این صورت هیچ اشکالی وجود ندارد که گفته شده است لا یترک الاحتیاط، نخیر، لا مجال للاحتیاط، احتیاط جا ندارد، دلیلی بر مانعیت نداریم. تمام، بله این کامل بکنم. از هم اول حواسم هست قطعا سوال شما رو گوشونه بدنه مسئله کامل بشود. بنابراین ما این قسمت از بحث رو کامل کردیم که چه شد؟ بول افتاده بود روی خون، خون هم که نجس بود، خون برفرض اینه که نجس مجدد نمیشد چون ذاتش دیگه نجس بود، نجس دوباره نجس نمیشد، تحصیل حاصله ان نجس لا یا نجس، اون که نجس نمیشد، بولم که رو اونه به بدن و لباسم که نمیرسد تا تنجیس بکنه، پس چه میشد؟ یک مطلب بیشتر، حمل نجس. حمل نجس در صلات درست یا درست نیست؟ تحقیق اینه، تحقیق سید، که حمل نجس حال صلات اشکال ندارد، دلیلی بر منع وجود ندارد. این را که کامل کردیم، بنابر اینی که بگیم منجس هست ولی که نجس متنجس را مجددن تنجیس نمی کنه، اما اگر گفتیم که نه بنابر تنجیس مجدد، یعنی بول روی قطره خون که قرار گرفته این خون را هم تنجیس کرده، اون تو تنجیس به بول نجاست داره دیگه، به بول هم به خون هم نجاست بول رسیده، تنجیس کرده. خب قبول کردیم که خون هم تنجیس شد، دو قول، یک قول این بود که نجس مجددن نجس نمی شود، تحصیل حاصله، قول دوم اینه که نه اعتباری است، هر نجسی اثر خودشو دارد، بولی که روی قطره خون قرار گرفت خون رو بازم نجس کرد به یک نجس، نجاست عارضی، یه نجاست ذاتی داشت، یا نجاست عارضی هم آمد، در این صورت هم مسئله مبتنی می شود به چه؟ به جواز حمل نجاست در حال سراب. چرا؟ برای این دیگه هر دو صورت، یبوست صورت گرفته باشد، آیا خود بول خشک شده باشد یا خشک نشده باشد، در هر دو صورت امر مبتنی است به جواز حمل نجس در حال صلات و عدم جواز حمل نجس در حال صلات. چرا؟ چون که نجس مجددا نجس شده است خون، اما اون خون خود اون خون معفو بود، او دیگه بدن و لباس را با نجاست عارضی تنجیز نمی کنه. پس چه می شود؟ بر می گردد مسئله اول که می شود حمل نجس. ملاک حمل نجس چیه؟ که ذهنتون صاف بشه. ملاک حمل نجس اینه که اون نجسی را که آدم هم و راه داره به لباس و بدن آدم تنجیسی نکند، اما همراه باشه، این حمل نجسه. تنجیس اونه که نجسی است همراه آدم ولی بدن و لباس آدمو آلوده میکند. در اینجا چی چیه؟ در اینجا بول که رو قطره دم افتاده تنجیس نمیکند. فرض اینه که از اون محل دم جای دیگه فراتر نرفته، تنجیز نمی کند. خودی اون دم هم که معفو بود خب اثر نداشت، بنابراین چه می شد؟ حمل نجس می شد. آیا حمل نجس حال صلات جایز است؟ بنابراین نایسایی جایزه. و اگر گفتیم حمل نجس در حال صلات جایز نیست، باید بگیم که مبنای سید الحکیم را تقویت کنیم که چه می‌فرمود؟ حمل نجس در حال صلات جایز باشد یا نباشد، ولی در این مورد چه می‌شود؟ صدق اقامه صلات در نجس. اگر عرفاً صدق صلات در نجس محقق بشود، حکم به مانعیت صادر میشود، به عدم عفو. اما اگر گفتیم که نه حمل نجس، نه صدق، نه این که صلات در نجس باشد، صلات در نجس نیست، بلکه صلاتی است که در اون صلات نجس حمل میشود، از آنجا که حمل نجاست در صلات مانعی ندارد، بنابراین در این فرض از مسئله مانعی وجود ندارد و حکم همان صحت است و بلا اشکال و عفو ادامه دارد. عفو دم اقل به قوت خودش باقی است. این مسئله تا این قسمت جمع شد. سؤال آقای حسینی، سؤال شما همینه؟ اما جواب به شرعی که دادیم عنایت نفرمودید. شرح چه بود؟ معنای حمل نجس و معنای وجود تنجیس در لباس و بدن اگر تنجیس صورت بگیرد شرعا، مثل بول در بدن آدم اصابت کرد، چه شد؟ تنجیس، درسته؟ یا دم به اندازه بیشتر از درهم در بدن آدم اصابت کرد، شد تنجیس. این تنجیسه بدن یا لباس، این تنجیسه. اما اگر نجس بود، در بدن بود، فرق بین التصاق و انفکاق وجود نداره، همراه بدن آدم همراه باشه اما تنجیس نکنه. ملاک تنجیس و عدم تنجیس، اگر تنجیس نکنه میشه هم. الان یک قطره بول است روی یک قطره کمتر از درهم خون قرار گرفته، تنجیز نمی کند با اون شرحی که دادیم، تنجیز که نکند. اما ذاتش چیه؟ نجسه. ذاتش نجسه، همراه مکلفه، ولی تنجیز نمی کند. این حمل نجسه، جز این چیه دیگه نیست. حمل نجس جز این معنای دیگه ای ندارد. بنابراین حمل نجس بنابر فتوای فتوا و رأی تحقیقی از صاحب جواهر تا سید الاستاد این است که حمل نجس در حال صلات اشکالی ندارد. یکی بله بسیار عالی. حمل نجس را این سوال سوال خیلی دقیقیه و خوبه. به حضور شما در اینجا به دقت فقهی و اصولی باید مراجعه کرد. مسامحه عرفی را اینجا یا دید عرف را اینجا مجالی نیست. بنابراین بر اساس دقت فقهی و اصولی میبینیم که تنجیس چیزی است و حمل نجس چیزی دیگری است. تعریف دارد، میشود حمل نجس و تمام، هیچ اشکالی در کار نیست و احتیاط هم جا ندارد. بنابر فتوای بنابر شرحی که سیدون استاد دادند، فرصت باشد تحقیق و همین الان میگم براتون سوال آقای زندی را جواب بدم و سوال آقای بوشهری را دیگه. بالاخره اسم منطقه ببرم که فامیلتون رو فراموش کنم. فهمیدم. بله خوبه. این همون اشکالی بود که آقای حسینی داشتن، همون از فرماش شماره. ببینید در بحث عرف و دقت یه مطلبی را گفتم مکرر اونتا حضور حضرت عالی کمتر بوده. بحث عرف یعنی نظر عرف مرجع است در تعیین معانی الفاظ و تشخیص ظهورات، ظهورات عرفی. این برای عرف. ما بحثی که داشتیم فرق بین صیغه و عرف اینجا بود که عرف مربوط میشد نظرش به فهم معانی از الفاظ. اینو مفصل بحث کردیم، براتون تکرار نکنم که فرق بین صیغه و عرف که صیغه رو گفتیم مربوط میشد به عمل و عرف مربوط میشد به نظر. فهم عرف است، عمل عقلا است. اینو قبلا گفتم خیلی مفصل، هم شاید فعلا دیگه تکرار نکنم. بنابراین مرجعیت عرف اینجاست. اصطلاح مشهوری که کلیشه‌ای کفایت الاصول هست اینه که مرجعیت عرف اختصاص دارد به تعیین معانی الفاظ، نه در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، که در تطبیق مفاهیم بر مصادیق دقت و تخصص می طلبد. اون دیگه از قلم رو عرف بیرونه. سیدنا هم همین مطلب رو گفت، خواست با یک مقدمه اشکال محکمی بکنه و اون اشکال شد این بود که آقای حسینی عزیز که در این حال که بسیار آرام حرکت میکند محققانه هم دست ها را دنبال میکند. اشکالش این بود که خب عرفن همین قطره خون رو میگد حمل نیست، میگد بدن آلوده شده، نه اینکه بدن حمل بکند. حمل نیست در عرف، اشکالش این بود. بنابراین که اگر حمل نبود دیگه بدن آلوده به نجاست است و حکم عدم عفو باید صادر بشود که سید الحکیم فرمود. جواب ایشانه که دادیم، اینجا از عرف استفاده نمی کنیم. تشخیص مسائل تطبیقی، مسائل تطبیقی به این معنا که تطبیق مفهوم بر مصداق، از کار عرف نیست، جزء دقت‌های اصولی است. اگر یادتان هست گفتیم این اصطلاح تفسیر بزنید، کنون اصطلاح اصطلاحی که معروف شده است که میگن در فقه جایی برای دقت عقلی نیست. تفسیر چه بود؟ دقت در کار هست، دقت عقلی نیست، اما دقت عقلایی است. این تفسیر رو که بزنید مطلب کامل میشه. لذا در اصول ما خیلی دقت لازم داریم، تا دقت ها دقت های عقلایی است، نه دقت عقلی که بشود امکان. این مطلب ظاهرا کامل شد و در این رابطه سوال آقای زندی
در مورد صورت دوم که لباس میاد و استدار بود قرار میگیره، سفر نمی کن با بدن که اونجا رو نگم بگیر مردم رو بزن جسد زمین رو بگیر مردم رو جسد. یه سوال
خب مردوش یکی اولا خاطرتان جمع باشد
اونجا رو برمونی که نجس میشید،
دومی هم دومی هم نجس میشید.
خب دومی میگی
محمول نجسه؟ نه نه خب حرفشو خب اولا که خیالتان راحت باشد که حکم اردوش یکیست و ثانیا ما صورتها را تفکیم کرد.
لباس
مقدس فرقش اولا از لحاظ حکم یکی شد و ثانیا از لحاظ موضوعی فرق داره. همین از لحاظ وجدانی با هم فرق داره. بدن، تنجیس بدن که خون سر جای مثلا سر جای خودش باشد در بدن، اونجا هیچ گونه تنجیسی صورت نگرفته، در یک جایی بوده که اخ تمام خیلی اینجا هم اخ میدیم دیگه. بله
لباس هم
اخ دار میگیم، در لباس هم اخ دار شما چرا بیش نمید؟ در هر دو میگیم اخ دار، ولی موضوعاً چون فرق دارد صورتهای مختلفی را تصویر میکنیم توضیح میدیم، اما هر دو حکمش عفو. شما نوشتتون را کامل نوشتید، الان در حافظه تا نیستش. حکم هر دو عفو، حکم عدم، حکم هر دو یک چیزه، یعنی عدم عفو. حکم هر دو عدم عفو، فرق نمیده، حکم هر دو عدم عفو. منتها در باره بدن از کجا وارد شدیم؟ گفتیم در باره بدن که اگر واقع شد در بدن تفصیل دارد. در باره لباس چه گفتی؟ در باره لباس گفتی که حکم عدم عفو، مراجعه میکنی به عموم ازاله، عدم عفو دیگه. خب فرقش رو گوش بده. اما در بدنی که آمدیم، درست سوالتون بجاست، اما در بدنی که آمدیم سید تفصیل داره، یبوست و عدم یبوست. اگر یبوست بود که میگیم عین هم نیست، فرق داره. اگر درباره بدن گفتیم که یبوست بود خشک شده و بعد هم تنجیس هم نشده، تمام. درباره لباس چه بود؟ تنجیس مسلم بود، نجاست بود، نجاست دم در لباس تنجیس بود، عقل بود، تنجیس بود، درسته؟ این بول هم که آمد رو اون لباس قرار گرفت، رو خونی که در لباس بود دیگه صدق کرد که بول در لباس قرار گرفته، حکم به تنجیس ثابت می شود. بنابراین اونجا حکم می شود چی؟ علم عقل و مراجعه می شود به عموم ازاله. حالا خب بسیار یه لحظه پوش بده فرقش هم بزن تا اینجا که فهمیدیم. اما درباره بدن سید می فرماید که اگر در بدنتون خونی بود و یک قطره بول آمد، این خون معفو بود، این بول هم خشک شد، دو نقطه بیشتر نداشتی، تنجیس شده؟ نه، النجس لا ینجس، این هست نیست، پس دلیلی بر تنجیس نده.
و
بنابر
انتقال سلاسه، انتقال خباست از دمان سلاسه بدن محبوب و خفزیر هست. بله از جنسولای تنجیس و تنسیل حاضره میشه، اما انتقال وصف و خفزیر هست.
بله آقای موسیقی اون را ملتفت هستیم، انتقال وصف تنجیس درست نمی کنه، در اثر فرق می کنه. اگر خواستیم یه وقتی تنجیس شد اثرش فرق می کنه که تطهیر باب یک مره، تطهیر باب مره. و اما در اصل تنجیس گفتیم النجس لا یتنجس، در صورتی که تنجس در کار نبود تحت عنوان تنجیس بدن و لباس قرار نمی گیرد، پس چه می شود؟ تحت عنوان حمل نجس بدن و براتون یک نکته دارد، اون دقت کنید که فرق این دوتا رو بفرمید، فرق این دوتا اینه. سوالتون اول حقتون رو بدم که سوالتون دقیق و احسنتون. در باره صوب این شد که صوب است، یک قطره خون است، خون آمده به صوب، درسته؟ در صورتی که خون آمده به صوب، خون معفو بوده اما نجسش که بوده معفو بوده. دم بول که آمد روی دم چه کار کرد؟ روی اون دم که قرار گرفت صوب، در این حالی که نجاست دمویه داشت و معفو بود، نجاست بولیش معفو نیست، چون بول رو لباسه، بول رو لباسه، عفو به بول نخورده، نجاست دمویه معفو، بولیه در لباس معفو نیست. این تمام شد، گرفتید و کامل شد. اما میگید با بدن چه فرق؟ در بدن که آمد گفتیم خونی که در بدن بود معفو بود، درست؟ لباس نیست بدن. در این بدن بولی که روی این خطره دم قرار گرفت در فرض عمل خشک شد، درسته؟ در صورت خشک شدن چه میبینیم؟ تنجیس نیست، خون تنجیس نشده و عین خون هم باقی نیست، عین بول هم باقی نیست، نه عین از نجاست است نه اثر، اثر تنجیس نمی کنه، عین خشک شد. چه دلیلی بر مانعیت دارید؟ تمام. بنابراین هر دو مسئله
این شرعی نیست،
آفرین، مزیل شرعی نیست، اما عین نجاست که برطرف شده
استسقاء
داره. شما در صورتی که بول
روی دم بود چه بود؟ یک نجسی بود که تمیز نداشت. الان ما اینو برای توضیح گفتیم. چه گفتیم؟ گفتیم شما جا راهی دیگه ندارید، یا بگید اصل قول هست رو اون حساب میکنیم که اصل نیست، یا بگید رو تنجیز که جاشه که این شما روش کار میکنیم بگیم تنجیز نبود، نه تنجیز هست نه این، بنابراین دلیلی بر تنجیز وجود ندارد. اما اگر خشک نشده بود و بول باخی بود و مسئله می افتد به وادی حل جواز حمل نجس و عدم آن بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله علیه و آله.